أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الثاني والثلاثون، جلسه 32 از مباحثه فقه المسجد در باب نظام مهندسی مسجد. رسیدیم به بحث مناره، منارت المسجد. بعد ان فرغنا من المحراب بدأنا ببحث المسجد، بحث المناره. در باب مناره مسجد گفتیم چند بحث رو باید مطرح کنیم. یکی معنای لغوی مناره بود و معنای اصطلاحیش که مفهوم شناسی کنیم مقصود از مناره چیست. این مناره که گفته میشه به چه چیزی اطلاق میشود اصلا؟ در جلسه قبل به مواردی از معانی متعدد مسئله مناره اشاره کردیم که در لغت و معنای این مفرده و این واژه به عدیدی از معانی اطلاق شده. به علم در راه، علم الطریق، به مشعلی که بالایش آتش روشن می شود، به خیلی از این موارد کلمه مناره اطلاق شده بود که در بحث قبل دربارش گفتگو کردیم و گذشتیم. دومین بحثی که باید دربارش گفتگو کنیم بحث تاریخ المناره هست. اصلا مناره آغازش کجاست؟ از چه زمانی ایجاد شده؟ آیا فی عهد رسول الله بحث مناره بوده یا نبوده؟ آیا قبل از اسلام مناره وجود داشته؟ البته در غیر مساجد، در معابد و سایر مراکز بوده یا نبوده است؟ اگر در عهد رسول الله نبوده، در عهد صحابه و در عهد اهل البیت ائمه و معصومین علیهم السلام چطور بوده؟ اینها نکاتیه که باید در بحث تاریخیت المناره یا تاریخ المناره باید دربارش گفتگو کنیم و جملاتی دربارش مطرح کنیم. یا الله. الذی یظهر من التحقیق، اونه که با بحث و بررسی در منابع به دست می آید این است که مناره، اون منارهی که ما در اینجا دربارش بحث میکنیم، منارت المسجد، این بحث کان متأخرن عن بناء المسجد. بحث مناره به این گونهی که ما بیان میکنیم، این بحث زمانش و آغازش از خود مسجد متأخره، بعد از مسجد مطرح شده است. علیکم السلام. یا الله. در زمان طرح خود بحث مسجد نبوده و قبل از او هم به این عنوان وجود نداشته، بلکه بعد از بحث مسجد در عقود متأخره مطرح شده، در عصور متأخره مطرح شده استش. به عبارت دیگر مناره‌ای که نحن نتحدث عنها، اون مناره‌ای که ما دربارش بحث می‌کنیم، این مناره لم تبن فی عهد رسول الله، این در عهد پیامبر بنا نشده، در زمان پیامبر نبوده استش. بله، مناره به معنای عامش، معنای لغویش، هم در عهد رسول الله بوده، هم قبل از رسول الله بوده، قبل از اسلام هم این بحث مناره وجود داشته. نعم، این مسئله یعنی المناره کان معناها اللغوی کانت موجودتن حتی قبل الاسلام، این قبل از اسلام وجود داشته. در جلسه قبل هم که بحث معنای لغوی مناره رو مطرح کردیم، به این نکته اشاره کردیم که یکی از معانی مناره اون چیزی که بنا می شود علمن للطریق، نشانه و علامتی برای طریق باشه، معلوم بودن راه. گفتیم اول من ضرب المناره حسب این نقل کی بوده؟ جناب ابرهه بوده، ابرهه ابن الحرف الرائش، که شاید همون ابرهه فرمانده فیل بوده استش، مرسل فیل بوده، که ایشون ملکن من ملوک الیمن، یکی از پادشاهان یمن بود و در مغازی خودش، در جنگهاش، وقتی که حرکت میکرد میرفت، همین جور که راه رو باز میکردن علمه هایی میکاشتن برای اینکه مسیر مشخص باشد، اونا رو تعبیر مناره بهش میکردن که وارد شده. لذا به آقای عبدالرحه گفتن ذوالمنار، لقب ذوالمنار بهش دادن، به خاطر اینکه ایشان لأنه اول من ضرب المنار على طریقه فی مغازیه لیهتدی بها اذا رجع، تا اینکه میتونه برمیگرده راه رو بلد باشه از کدوم مسیر رفته از کدوم مسیر نرفته. این از کردم در جلسه قبل، در از کنم محضرتون، که عملیات ها در دوره دفاعی مقدس، در دوره دفاعی از حرم، در سوریه، در جای گوناگون اینا مطرح بوده. بله، این مناره به این معنای لغویش در سابق بوده، قبل اسلام بوده. ابراهیم در مغازیش، در جنگاش، وقتی که میرفته این مناره رو مشخص میکرده، میگذاشته، تا اینکه این اختلاف در تأسیس، تأمل کنید، این اختلاف در تأسیس مناره که قبل از اسلام، بعد از اسلام، در عهد پیغمبر، بعد از عهد پیامبر، یه سری دارد. اون سرش غرض از تأسیس و بناء مناره بوده، چون در قبل از اسلام به یک غرضی مناره تأسیس می شد، بعد از اسلام در اصول بعد از پیامبر به یک غرضی، اونجا برای این بوده، معلمی بوده، نشانهی بوده، علم و نشانهی بوده برای اینکه راه رو نشان بدهد. اما در مسجد و بعد از اسلام به عنوان معزنه مسجد مطرح می شده، پس غرض استفاده فرق می کرد. اگه اینطور ما در تاریخ مناره تأمل بکنیم، می بینیم که در قبل از اسلام در معابد مسیحیت و یهودیت هم بود، همین امروز هم کلیسه ها یک معلمی دارد، نشانه ای داره، معابد یهودی یک معلم و نشانه ای داره، نشانه هاشون هم مختلفه. حتی زرتشت، زرادشت، اینها از کنم محضر شما که چون قائل به قداست آتش بودن و اشعال و روشن بودن آتش رو دائما میخواستن باشه، یک مناره های درست میکردن بلند، بالاش آتش روشن میکردن تا مسیر راه هم مشخص باشه و آتش هم نمایان باشد که این وجود داره و هست. لذا مثلا بر حسب فهم سردشت و در تاریخ اونها منار در عصر اونها هم بوده، که حالا در همین عصور اخیرم متأخره هم زردشتی ها هر جا بودن همچین چیزهایی وجود داشته که بعضیش تبدیل شده به موزه هایی الان. خب اینا یا حتی منارا کیفیتشون مختلف بوده، مثلا مناره ای که بالای معابد مسیحی هست با مناره ای که بالای معبد یهودی هست مختلفه، با مناره مسجد مختلفه، با مناره زردشتی ها مثلا مختلف است. اینا هر کدامش یک از کنم محضر شما شیوه خاصی، شکل خاصی، معماری خاصی داشته. علتش اینه که غرض استفادهشون فرق میکرده. اونی که فقط میخواسته یک معلمی باشه برای تشخیص راه یه قیافه داشته، اونی که میخواسته آتشی روش باشه یه شکل دیگری داشته. هر کدوم از اینا و حتی در بعد از اسلام در خود ایران ما همین مسئله وجود داشته، امروز هم نمونه هایی از این داریم. مثلا در زمان نادرشاه میگن که در زمان ایشان یه کاری ایشون انجام داده بوده، برخی مناطق در مناطق کویر، در صحرا، مناطق صحراوی، در کویر که هیچ آب و علفی نبوده، نشانه ای نبوده، وقتی آب و علف باشه خب مسیره که میاد میره آدم علامت میگذاره مشخص میکنه، در مناطق کویری که بیابان است هیچ علامتی نیست، راه رو انسان گم میکنه، شما شنزار است، شنم میاد رو جاده رو میگیره، هیچ معلوم نیست که کدوم مسیره، کدوم راه، کدوم چاه است. لذا میگن در زمان ایشون دستوری داده بوده که در برخی از این مناطق یک مناره هایی از آجر و از کنم محضر شما که برخی از چیزهای دیگر بسازن، از سنگ و آجر و گچ و اینها ساخته بشه، چیزهای بلندی که به عنوان یک معلم و طریق باشه. امروز هم در مسیر بین کرمان و سیستان بعضی از این نمونه ها هنوز هست، بین کرمان و سیستان و بلوچستان امروز هم بعضی از این نمونه ها وجود داره که اینا بس اون منارت و طریق بوده، یعنی علم طریق و معلمی برای نشانه گرفتن طریق بوده. پس همچنان هم امروز هم میتونیم بگیم مناره به اغراض مختلفه تأسیس میشود، مناره فقط به یک غرض تأسیس نمیشه. اما اگر بخوایم به نسبت به مسجد و اون مناره‌ای که اسلام غرض بنای او رو بیان میکند به نسبت به او بیان کنیم، حتما تاریخ مناره متأخر از تاریخ مسجده. در زمان مسجد و بنای مسجد نبوده استش، چون همونطور که عرض کردم چون به شکل فعلی، به شکل امروزی در زمان پیغمبر قطعا نبود، قطعا به شکل امروزی در زمان پیامبر نبوده. اصلا عنوان مناره هم ظاهرن در از کنم محضر شما عهد رسول الله همچه چیزی به این صورت وجود نداشته. بله مکان مرتفعی بوده که رو اون مکان مرتفع اذان گفته می شده. حالا مکان مرتفع رو چند جور نقل کردن، مثلا بعضی ها نقل کردن که مناره‌ای که بلال روش اذان می گفته بلندترین خانه در کنار مسجد النبی بود، بلندترین خانه در کنار مسجد النبی بوده. حالا یه بحث هم باز قابل تر هست که سر جاش انشاءالله مطرح میکنیم، اینه که مناره هستن داخل مسجده یا خارج مسجده، این چطوره. عرض کنم محضر شما که در این که مأذنه بلال کجا بوده، کجا اذان میگفته، دو نقل حداقلش نقل شده، حالا نقلای بیشتری هم اگر داشته باشه. یک نقلشه که در نگاه آقایان اهل سنت نقل شده استش، اینه که نقل شده که آقای ابن قدامه در المغنی نقل کرده ابن قدامه مقدسی که در واقع بعدش هم مقدسی، ثم الشامی الحنبلی، ابن قدامه حنبلی است که اول مقدسیه بعد در شام ساکن شده و دمشق ساکن شده و اونجا. ایشان در کتاب المغنی نقل میکند که از اصحاب سیر نقل میکنه که یه خانه‌ای وجود داشت، ان عروه ابن زبیر، سندش اینه، به اینجا ابو داوود نقل میکنه از عروه ابن زبیر، ان امراه من بن النجار، یه خانمی از قبیله بن النجار بوده، قالت کان بیتی من اطول بیت حول المسجد، گفته خانه من بلندترین خانه اطراف مسجد النبی بوده، اطراف مسجد بلندترین خانه خانه من بوده، و کان بلال یؤذن علیه الفجر، بلال وقتی میخواست اذان بگه میومد بالای این خانه اذان فجر رو، خصوصا اذان صبح رو که میخواست صدا همه جا برسد، میومد در اونجا اذان میگفت. بعد میگه شیوهش هم این بوده، فیعتی به سحر، قبل از اذان در سحر میومد، فیجلس علی البیت، میرفت بالای سقف خانه مینشست، ینظر الی الفجر، نگاه میکرد به فجر، فاذا رآه تمتا، میدید که فجر پهن شد، وقت شرعیش رسید، ثم قال، میگفت اللهم انی استعینک و استعدیک علی قریش ان یقیموا دینک، میگه من از تو کمک میخوام که بتونیم دین تو رو اقامه کنیم در مقابل قریش، که قریش این کار رو انجام نتونه بده. قالت ثم یؤذن، بعد اذان میگفت، میرفت بالای خانه مینشست، وقت اذان میشد دعا میکرد و شروع میکرد اذان میگفت. این یک خب مناره ای بوده به اصطلاح امروز، یا معزنه، معزنه ای بوده که با غرض اذان گفتن از بلندترین خانه یا حول مسجد النبی در زمان پیامبر استفاده میشد. از طریق شیعه هم باز نقل شده، مرحوم کلینی نقل کرده در کتاب کافی جلد سوم در کتاب الصلاتش صفحه 307 حدیث 31 در کتاب الصلات، باب الاذان والاقامه، در باب اذان و اقامه حدیث 31 در اونجا که جلد سوم کافی می شود، در اونجا نقل کرده حدیثی رو که سندش هم سند صحیحه، بعد بر مبنای ما صحیحه، علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد عن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان یا سنان عن ابی عبدالله از امام صادق، که امام صادق فرمود کان طول حائط مسجد رسول الله قامتا، فرمود طول بلندی مسجد پیغمبر یک قامت یک انسان بود. در روایت دیگه هم که قبلا در تعالیت المسجد خوندیم همین نکته وجود داشت. فکان یقول صلی الله علیه و آله و سلم لبلال اذا دخل الوقت، وقتی که وقت نماز داخل می شد پیغمبر به بلال می فهمد که یا بلال اعل فوق الجدار، برو بالای این دیوار بیست، ورفع صوتک بالاذان، برو بالا این دیوار بیست و صداتو بلند کن به اذان، اذان بگو تا مردم بشنون. بعد هم فإن الله قد وکل بالاذان ریحا ترفعه الى السماء، چون خدا ملکی رو موکل کرده که اون ملک در قالب ریحه که این صدا رو به آسمان میبرد، و ان الملائکه اذا سمعوا الاذان من اهل الارض قالوا هذه اصوات امه محمد بتوحید الله عز وجل. به اذان گفتنم خیلی تشویق شده، یک جهتش همینه که فهمودن این صدا وقتی میرسد به اهل آسمان، ملائکه وقتی اذان رو میشنوند از اهل زمین اینطور میگن این صداهای امت پیغمبر است به توحید خدا، که خدا رو توحید میکنن، و یستغفرون لامت محمد حتی یفرغوا من تلک الصلاة، یفرغوا تا اینکه اینا فارغ از این نماز بشن و از نماز که مشغول میشن تا فارغ نماز بشن، اینا استغفار میکنن برای امت پیغمبر اسلام، اون وقتی که اذان گفته بشه و صدای اذان به ملائک برسد. خب بناءً علی ذلک معلوم میشود که مسئله مناره به این شکل در عهد پیغمبر نبوده، اما مکان مرتفعی که بر رویش اذان گفته شود و معذنه بیا معذنه حساب بشود، در حقیقت مکان اذان حساب بشود، این وجود داشته در زمان پیامبر. اما در زمان اهل بیت و در زمان صحابه پیغمبر ادله می شود استدلال کرد بهش که مناره وجود داشته، مناره در زمان صحابه زمان پیغمبر وجود داشته. مثلا از طریق عامه جناب اونی که روایت کرده ابن ابی شیبه روایت کرده، ان عبدالله ابن شقیق قال گفته من السنت الاذان فی المناره والاقامت فی المسجد، از سنت پیغمبر اینه که اذان در روی مناره گفته بشه و اقامه در مسجد گفته بشه. بعد میگه و کان ابن مسعود یفعله، ابن مسعود این کار رو انجام میداده، یعنی جز صحابه پیغمبر این کار میکرده. همینطور باز در عامه از طریق عامه نقل شده عن ابی هریره که احمد نقل کرده از ابی هریره، کان قیام النبی صلی الله علیه و آله و سلم علما و آلش میگیم قدر ما ینزل المؤذن من المناره و یصل الى الصف. قیام که قیام متصل به رکوع پیغمبر، میگه قیامش به اندازه بوده که از بالای مناره بیاد پایین، قیامش طولانی بوده قیام پیغمبر. معلوم میشه از این کلام که این مناره در اون زمان وجود داشته، البته حسب نقل عامه الان عرض کردیم، حسب نقل عامه مناره وجود داشته ولی نه به سبک امروزی، باز اصل مناره بوده که اون مناره به قصد معذنه استفاده میشده استش. حالا مقدارش چقدر بوده، بلندیش چقدر بوده، اینا باید نیاز به بحث و گفتگو داره. پس در تاریخ مناره این نکته را الان یادآور شدیم که در ادامهش باز تکمیل میکنیم، این که مناره به معنای عامش که معنای معانی لغویش بود وجود داشته، قبل از اسلام هم بوده، در سایر معابد هم بوده، گاهی مستقلن هم بوده. این منار الطریق کاری مسجد نداره اصلا، کاری معبد نداره، منار الطریق که علم طریق باشه. حتی الان شما دارم یه آثار باستانی مثلا اینایی که تحت عنوان میل الان به عنوان آثار باستانه، میل عیاد مثلا تو همین جاده به سمت فریمان، میل عیاد مثلا یا چیزای دیگه که وجود داره، اینا از کنم منارت و طریق تو این مسیر بوده که راه رو نشان میداده. اینا غیر از مسجد هم بوده، وجود داشته، ارتباطی مسجد نداشته، اما مناره‌ای که با نگاه اسلام بنا شده باشه این به شکل امروزی در عهد پیامبر نبوده، اما مئذنه بوده، جایی که روش اذان گفته بشود مکان مرتفع بوده، یا روی دیوار یا اطول خانه‌ای که در سمت قبله مسجد هم گفتن اونجا بوده خانه. البته خانه هم باز دو جور نقل کردن، یکی گفتن خانه همین خانمی از خانمهای بنی نجار بوده، یکی هم گفتن خانه عبدالله ابن عمر بوده که بعد هم به فرزند او رسید، در خانه او بوده که بالای او اونجا اذان گفته می شود، بعد در توسعه مسجد اینا دیگه در داخل مسجد افتاده. خب حالا ادامه بس در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.